بله.
بنابراین ما در درجه اول به این شخص میگیم تو عادات غذایی تو یه ذره تغییر بده، حالا به هر با روانشناسی، با تمرین و ممارست، با حالا دارو به ندرت، اول این سبکشو تغییر بده، بعد خب حالا مجاز هست در کنارش حالا مثلا گاهگاهی مواد قندی، شیرینی که مثلا با قند غیر قابل جذب درست میشه خب بخور، نوشابه‌ای که مثلا قندش میگن جذب نمیشه میتونن مصرف بکنن، ولی کلا بعد سبک خوردن، عادات غذایی، اینها بیشتر مهمه تغییر بکنه تا اینکه ما بخوایم فقط نوع غذا رو تغییر بدیم یا نوع مواد قندی رو تغییر بدیم.
بله.
مثلا میگن عسل قند نداره، نه چنین چیزی نیست، عسل مملو از قنده، عسل فلانجاست، آخه ما نمیتونیم بگیم عسل قند نداره که، یا نمیدونم قندهای طبیعی مثلا میوه قند نداره، نه میوه قند شده، ما قند بالایی هم هست، بستگی داره که چقدر میوه بخوری، چند واحد در روز بخوری و میوه ها رو انتخاب کنی که جذب قندش باز آهسته تره.
سپاس از جناب دکتر شهرات و تشکر از شما عزیزان شنونده، و آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید، تا این لحظه در خدمتتان بودیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و با عظمتش، سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه در خدمت شما هستیم به همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش می شود. دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 خواهیم شنید. آب را گل نکنیم عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:50 پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 2:05 بشنوند. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه زربان در ساعت 2:35 به وقت افغانستان. در ساعت 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. از علاقمندان به برنامه داستانهای تمثیلی دعوت می‌کنیم که در ساعت 3:10 با این برنامه همراه شوند. بعد از برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 3:25 برنامه انعکاس پخش خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم علاقمندان خواهد شد. پس از آن همکارانم در برنامه روی موج جوانی از ساعت 5 به وقت افغانستان به طور زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و ترنم باران عنوان برنامه است که در ساعت 6:45 خواهید شنید. در ساعت 7 به وقت افغانستان برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیمتان می شود. برنامه پند پیران را می توانید در ساعت 7:15 بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن هم برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد عنایت و رضایت شما خوبان شنونده قرار بگیرد. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 58:50 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سرپرست وزارت امور خارجه طالبان: دولت ما فراگیر است. وعده طالبان و پرداخت یک جای معاشات دو ماه و قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با رد درخواست‌های جهانی مبنی بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان مدعی شد دولت طالبان همشمول است و در آن همه اقوام حضور دارند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز جمعه در مؤسسه مطالعات راهبردی پاکستان تاکید کرد حکومت فعلی طالبان همشمول است، زیرا از تمام اقوام مختلف در آن حضور دارند. متقی گفت جامعه جهانی تلاش دارد طالبان را مجبور کند تا مخالفان خود را وارد کابینه کنند که چنین چیزی ممکن نیست. سرپرست وزارت خارجه طالبان افزود جامعه جهانی برای اهداف سیاسی خود از حقوق بشر و تاکید بر حکومت همشمول استفاده می‌کند. امیر خان متقی همچنین گفت طالبان برای تشکیل اردوی جدید و نیرومند تلاش می کند و افزود افغانستان به ارتشی که مانند گذشته تحت آموزش و هدایت آمریکا و ناتو بود نیز نیازی ندارد. پس از قدرت گرفتن طالبان و تشکیل دادن کابینه، کشورهای منطقه و جهان در نشست‌های مختلف بر تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر در افغانستان تأکید می کنند. در آخرین مورد، آمریکا، روسیه، پاکستان و چین در نشستی در اسلام آباد از طالبان خواستند تا با سایر گروه‌های سیاسی همکاری کنند و برای تشکیل یک دولت فراگیر که به حقوق همه افغان‌ها احترام می‌گذارد و حقوق برابر زنان و دختران در تمام عرصه‌های جامعه را فراهم می‌کند، گام‌هایی بردارد. وزیر مالیه طالبان وعده داد حکومت معاشات دو ماهه را یکجا پرداخت می‌کند. ملا هدایت الله بدری، وزیر مالیه حکومت طالبان در سفر به پاکستان، گفته است که معاشات ماه سنبله و میزان را یکجا پرداخت خواهند کرد. و گفته است که حکومت طالبان با کمبود پول روبرو نیستند. بدری مدعی شد که به دلیل نبود فساد، عواید دولت در ماه میزان امسال نسبت به عواید میزان پارسال بیشتر است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا هم اعلام کرده است که بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی 22.8 میلیون نفر، با گرسنگی شدید مواجه هستند. در ارتباط با اوضاع معیشتی در افغانستان، همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
نزدیک شدن سردی هوا و زمستان، روز به روز مواد سوختی، چوب، گاز و نه افزایش پیدا کرده و خانواده های نادار بیشتر از پیش نگران ساخته و تا در بسیاری از نقاط مردم به خاطر امرار حیات و روز شبشان را که بتانند سپری بکنند، حتی فرزندانشان را به فروش، به مرز فروش گذاشتن، که نگرانی بسیار جدی است و کشورهای مختلف دنیا و سازمان ملل متحد، سازمان خاربار جهانی هم از وضعیت ناگوار در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته شده که افغانها را در این وضعیت قرار ندهند. در حال است که در حدود بعض ادارات در حدود 4 ماه و بعض 5 ماه و بعض دیگر 3 ماه میشه که حقوقشان را دریافت نکردند و این وضعیت روز به روز هم نگران کننده میشه و هر قدر هوا سرد شود نگرانی ها افزایش پیدا میکنه. مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و کاری که این راستا اندیشیده شده باشه تا هنوز به نظر نمیرسه، اما مقامات طالبان یک وعده سپردن که معاش حقوق بگیران یا تمام ادارات دولتی افغانستان را تلاش میکنن که دو ماه حقوقشان را یک جا حواله بکنن. این که چه وقت حواله میشه هنوز مشخص نیست. یک تحولی که در بانک ها آمده، کسانی که در بانک حساب دارن، البته اونا افرادی هستن که حداقل زندگیشان خوب است، میتونن از حساب های شخصی خودشان، اگر دلاری است در هفته 400 دلار و اگر افغانی است در هفته 30,000 افغانی میتونن که برداشت بکنن. در کل اگر ارزیابی بکنیم، مردم در وضعیت خوبی اقتصادی به سر نمیبرن.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. طالبان گزارش یک روزنامه پاکستانی درباره فروش سلاح‌های آمریکایی به جای مانده در افغانستان و اسلام آباد را رد کرد. وزارت داخله دولت موقت طالبان با رد خبر فروش سلاح‌های آمریکایی به پاکستان گفت مسئولیت حفاظت از سرحدات افغانستان را به عهده دارد و در چنین شرایطی گزارش روزنامه پاکستانی صحت ندارد. وزارت داخله طالبان همچنین گفت این گروه در حال تشکیل اردوی جدید است و به تسلیحات بیشتری نیاز دارد. این وزارتخانه تاکید کرده است در برابر قاچاق سلاح بسیار جدی است و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که حتی یک قبض سلاح را قاچاق کند و یا آن را به فروش برساند. پیش از این روزنامه پاکستانی دان گزارش کرده بود که پاکستان سلاح‌های بجامانده از اردوی آمریکا در افغانستان را برای اینکه به دست تحریک طالبان پاکستان نیفتند از طالبان افغانستان خریداری می‌کند. این روزنامه همچنین نوشته بود که طالبان به پول نیاز دارد و پاکستان هر کاری که لازم باشد برای خرید این سلاح‌ها انجام می‌دهد. دبیر کل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان مذاکره دولت این کشور با گروه غیرقانونی تحریک طالبان را خلاف منافع ملی دانست. علامه راجا ناصر عباس جعفری روز جمعه با اشاره به اعلام دولت پاکستان برای مذاکره با گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان گفت مذاکره با تروریست‌ها و قاتلان خلاف عزت، اقتدار و منافع ملی کشور است. دبیر کل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان افزود گروه تروریستی تحریک طالبان این کشور و گروه تروریستی داعش را آمریکا و قدرت‌های شیطانی تشکیل دادند تا از این گروه‌ها برای اهداف شوم خود ضد اسلام و مسلمانان استفاده کنند. دولت پاکستان اخیراً از توافق با گروه غیر قانونی تحریک طالبان برای آتش بس خبر داد که این موضوع اعتراض گسترده‌ای را در این کشور با دنبال داشته است، به طوری که احزاب مخالف دولت در مجلس سنای پاکستان این اقدام دولت را خارج از اختیارات دانسته و اعلام کردند دولت بدون اجازه پارلمان حق مذاکرات با گروه‌های تروریستی را ندارد. و قطر مسئولیت حفاظت از منافع آمریکا در افغانستان را با عهده می‌گیرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر روز گذشته اعلام کردند دو کشور توافق کردند دو هم مسئولیت حفاظت از منافع واشنگتن در افغانستان را به عهده بگیرد. و این اساس قطر پذیرفته است بخش حافظ منافع آمریکا را در سفارت خود در کابل راه اندازی کند و با آن دست از شهروندان آمریکایی که هنوز در افغانستان هستند و می‌خواهند آنجا را ترک کنند و نیز افغانستانی‌های واجد شرایط خدمات کنسولی ارائه دهد. این توافق از 31 دسامبر امسال به اجرا در خواهد آمد. دوحه روابط خوبی با گروه طالبان دارد و پس از تکمیل روند خروج نظامیان آمریکا از افغانستان، شرکت هواپیمایی قطر برای انتقال شهروندان آمریکایی، افغانستانی و دیگر کشورها کمک کرد. این در حالی است که اواسط اوت گذشته آمریکا سفارت خود را در کابل تعطیل و دیپلمات‌ها و کارمندان این کشور از افغانستان خارج شد. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان: دولت ما فراگیر است. وعده طالبان و پرداخت یک جای معاشات دو ماه و قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان. مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. با شما هستیم با بخش تحلیلی خبر. اما همان گونه که در خبرها هم شنیدید، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در اسلام آباد اعلام کرده که حکومت فعلی طالبان حکومتی فراگیر هست، زیرا از تمام اقوام در آن حضور دارند. این صحبت‌های آقای متقی در حالی مطرح شده که جامعه جهانی همچنان بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان اصرار داره و حکومت فعلی طالبان را فراگیر نمی‌دانم. در ارتباط با این موضوع گفتگویی داشتم با کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب آقای کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگران مسائل افغانستان، چنان که مطلع هستید، اخیراً امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان تاکید کرده که حکومت فعلی طالبان همشمول هست. تو قبل از این سخنگویان طالبان بر این امر تاکید می‌کردند که دولت فعلی اصلاح خواهد شد و طالبان یک دولت فراگیر تشکیل خواهد داد، اما این موضوع نیازمند زمان بیشتری هست. اما در حال حاضر امیرخان متقی همچین اظهاراتی داشته. بفرمایید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان سبب این تغییر موضع طالبان چی هست و این موضع جدید چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر اوضاع افغانستان؟
بله، خوب طالبان از بعد به قدرت رسیدنشان در افغانستان اتفاقا نتوانستن که حتی معاش کارمندان اداری دولت قبلی را تامین بکنن و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و معیشتی زندگی شهروندان افغانستان را در واقع از اندازه مدیریت بکنن. از جمله این که چالش های امنیتی، مسئله داعش و بعض قدرت های دیگری که فشارهای بر طالبان آوردن، تامین نتوانستن که وضعیت را به گونه مدیریت کنند. بنابراین می‌بینیم که روز به روز طالبان یا گروهی طالبان با قدرت رسیدن انعکاس نشان می‌دهند در مجامع بین‌المللی و در مجامع منطقه‌ای، تا اینکه بتوانند کمک‌ها و در واقع اون دولت خودشان را بر اثر بشناسند. این می‌ماند مسئله حکومت همه‌شمول. مسئله حکومت همه‌شمول یک مفهوم بیشتر متناقض است. بس این گونه باشد که باید ساختار سیاسی افغانستان متحول شود و این ساختار سیاسی افغانستان باید قواعد و مقررات اجرامیت‌ها و تکالیف شهروندان و افغانستان را در واقع تعریف بکند. اگر ما بیم حکومت همشمول را بر مبنای موازی حقوقی و موازی ایدئولوژیک طالبان تعریف بکنیم، باز هم در واقع ما به گنبخت موازی میشیم. و این دلیل که ساختار سیاسی طالبان ساختار ایدئولوژیک هست، ساختار بسته است و نمیتواند که نیروهای دیگر اندیشه نیروهای منحرفی دیگری را در واقع در درون خودش جذب کند. اما بر این چینش گروههای قومیتی و گروههای مذهبی و گروههای فرهنگی دیگری در بدنه این ساختار ایدئولوژیک به معنای همشمول بودن نیست. همشمول بودن به ساختار نظام سیاسی متعلق شود و قواعد مقررات و تکالیف شهروندان در قوانین اساسی افغانستان به تصمیم شود که فلان شهرونده در فلان جایی که از حقوق آزادی هایی برخوردار است، از حقوق سیاسی برخوردار است، از حقوق مدنی برخوردار است. متاسفانه این مفاهیم در واقع بحث نمی شود. آنچه که بحث می شود این همشمول بودن در شکل، همشمول بودن در شکل و بدون محتوا معنای ندارد. از این جهت دیگر ما فکر می کنیم که طالبان در پی تلاش است، در پی این هستند که بتوانند اجماع منطقه‌ای را برای در رسمیت شناختن خودشان در افغانستان به دست بیارند. اون می‌خواهند که به جامعه جهانی و به قدرت‌های بزرگ غربی هم نشان بدهند که ما تکالیف خودمان را در برابر گروه‌های مثلا اتحادگرای دینی و مذهبی مثل گروه داعش نشان دادیم و مخل در امنیت منطقه و امنیت جهان نیستیم. در واقع به لحاظ مباحث داخلی اگر ما نگاه کنیم، حکومت همشمول طالبان به معنای این هست که تمام گروه های سیاسی و اجتماعی که در جامعه افغانستان هستند، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان، بعد در این ساختار سیاسی و پلتفرمی که حالا طالبان بر مبنای موازی خودشان تعریف کنند باید شامل شوند. از این راه دیگر من فکر میگم که طالبان هیچ گونه انعطافی در مورد تغییر ایدئولوژی سیاسیشان و ساختار سیاسیشان نخواهد، کماکان در مباحث منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و جامعه جهانی را انعطاف نشان می‌دهند برای اینکه بتوانند کمک‌های جامعه جهانی را در واقع دست بیارند و ضمناً جامعه جهانی بتواند اینها را به رسمیت بشناسد.
بله استاد، قسمی که شما هم اشاره کردید، اینکه بحث صحبت‌های اخیر امیرخان متقی مبنی بر این که در حال حاضر همین حکومت فراگیر هست، اما چون که مطلع هستید نشست‌های مختلف از سوی همسایگان و کشورهای صاحب نفوذ در افغانستان برگزار شده و در تمامی نشست‌ها به تشکیل دولت فراگیر تاکید شده، اما در حالی هست که طالبان این نوع درخواست‌ها را به نوعی مداخله در امور داخلی افغانستان تلقی می‌کنند. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است استاد؟
بله خوب، اتفاقا طالبان هم مدعی این هستند که ما به لحاظ مثلا شکلی یعنی جا به جایی افراد و گروه های قومیتی را در بعضی ما وزارتخانه ها در واقع ما جا به جایی کردیم. این هست، ولی نگرانی فر منطقه و کشورهای فرا منطقه بر این هست که اگر در واقع حکومت فراگیر و وسیل بنیاده که گروه های قومیتی مذهبی و فرهنگی در ساختار این نظام سیاسی نباشند، زمینه در واقع ناامنی و زمینه یلا جنگ دیگری را در افغانستان مساعد خواهد کرد و کشورهای منطقه خواستند کشورهای آسیای مرکزی و همین ترتیب حالا مثل جمهوری اسلامی ایران حتی پاکستان و جاهای دیگری از ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان متضرر خواهند بود و زمینه را برای یک جنگ فرسایش دیگری مساعد خواهد کرد. از این در که کشورهای حالا منطقه باورشان این هست که اگر یک دولتی وسیل بنیاد فراگیر در افغانستان شکل نگیرد، ایالات متحده آمریکا از این آب گلالود ماهی مقصود خودش را کما این که در 20 سال در واقع توانسته حالا کماکان ماهی مقصود را برد بگیرد، بازها را در واقع ناامن سازد و گروه های دیگری و داعش و در واقع بسترش مساعد می شود تا اینکه بتواند از نارضایتی شهروندان افغانستان فکری بکند و منطقه را به بحران مواجه بسازد. باور ما بر این است که کشورهای منطقه فشار بسیار جدی میارند تا اینکه طالبان بپذیرند هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی یک ساختار را تعریف بکند و این بار بتواند گروه های دیگری را هم در بدنه خودش جای بدهد تا اینکه بتوانند زمینه مداخله و زمینه های سربازگیری گروه های دیگری به نحوی حالا غربی را متهم میکنند در افغانستان نشود و منطقه را به بحران مواجه نکند.
در پایان بفرمایید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان راه حل برون رفت از معضلات و چالش‌های فعلی افغانستان چی هست و چه نقشی را جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه میتونن ایفا بکنن؟
خب اولین نهی که میتواند افغانستان را در واقع در به طرف ثبات و به ترمگرایی منطقهی و فرامنطقهی برساند این است که در طالبان بپذیرند که ساختار نظام سیاسی چه به لحاظ شکلی و به لحاظ محتوایی باید تغییر بکند. گروه های جاندنی، گروه های مثلا فرهنگی، گروه های سیاسی که حالا در داخل افغانستان و در درون افغانستان هستند باید زمینه های آمدنشان و زمینه های مشارکتشان مساعد شود. این یک مسئله هست. مسئله دیگری که طالبان باید بر مبنای یک سری تضمینه های امنیتی و تضمینه های حالا مواردی که هر واقع در مسائل منطقه‌ای در واقع باید بپذیرند که تهدیدی به آسیای مرکزی نباشند، تهدیدی برای کشورهای دیگری هم نباشند. این موارد دیگری هستی باید کشورهای منطقه را اقناع بسازد. و بعد بحث دیگر برمیگرده به مسائل جهانی. حالا جامعه جهانی و در واقع کشورهای اروپایی به دنبال تعمق حقوق بشر هستند، حقوق زنان هستند و یک سری مؤلفه های انسانی هستند، یک سری مؤلفه های دموکراتیک که اگر طالبان نتوانند مسائل حقوق بشری را لحاظ نکنند، مسائل حقوق زنان را لحاظ نکنند و مسائل در واقع حالا حقوق شهروندی و ارزش های دموکراتیک را لحاظ نکنند، من فکر میکنم که نمیتوانیم ما با یک دولت پاتی که بتواند جامعه جهانی را برای شناخت و یک همکار خوب جامعه جهانی باشد در واقع به این نمیرسیم. بنابراین رایت این طالبان به یک سری ارزش های جهان امروزی و افریقان در واقع باید تن در بدن. تنها مشروعیت ترزمینی، مشروعیت حالا حقوقی منطقهی نیست، مشروعیت جهانی هم هست. ما از طریق تضمین های حقوق بشری و حقوق زنان می توانیم که مشروعیت را کسب کنیم. اگر طالبان به این روی کرد تاکنم اتفاقا ما نمیتونیم که به دولتی باثباتی بتواند پایه های وسیع بنیادی داشته باشد چی در حوزه جامعه اما چی در حوزه منطقه و حوزه جامعه نمیتونیم شاهدی و پایی همچین نظامی در افغانستان باشیم.
با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر با شما هستیم. مطلع هستید که وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان فردا با همت مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار میشه. مواضع و دیدگاه‌های علما و نخبگان جهان اسلام در رابطه با تحولات جدید افغانستان، درخواست‌ها و مطالبات از طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر و احقاق حقوق همه اقشار جامعه افغانستان از محورهای این وبینار است. ساعت پیش در گفتگو با آقای سید عباس حسینی، مسئول خبرگزاری آوا وابسته به مؤسسه تبیان در تهران، جزئیات بیشتری را در رابطه با وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان جویا شدم که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو دری. تحولات افغانستان در سه ماه گذشته مورد توجه همه کشورهای جهان و کشورهای اسلامی بوده. در کنفرانس وحدت اسلامی که امسال در تهران برگزار شد هم شخصیت‌ها و علما و اندیشمندان بزرگ جهان اسلام که شرکت کرده بودند در کنار مسئله فلسطین به بحث افغانستان بیش از گذشته پرداختن و نگرانی خودشان در مورد تحولات افغانستان اعلام کردن. به اون خاطر در چارچوب این کنفرانس با توجه به مسائل مطرح شده در کنفرانس وحدت، مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصمیم گرفت که تا یک وبینار تخصصی و متمرکز حول محور تحولات جدید افغانستان و دیدگاه علما و اندیشمندان بزرگ کشورهای اسلامی برگزار بکنه که کار این وبینار تقریبا همزمان قبل از کنفرانس وحدت کلید خورد و همزمان با کنفرانس وحدت مهمانایی که تقریبا تشریف آوردن و ما مهمانای دیگه که از کشورهای مستقیم هماهنگ کردیم، آماده شده این وبینار تولات وبینار بین‌المللی علمای جهان اسلام و تولات جایزه افغانستان که یک پیام مشخص بره هم به حاکمیت جدید افغانستان که طالبان در رأس کار قرار گرفتن داره و هم به مردم افغانستان و هم به سایر علما و اندیشمندان و سیاستمداران کشور اسلامی که به بحث مسائل افغانستان به صورت جدی و ویژه توجه کنند. این وبینار قرار است که فردا بعد از ظهر از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و 3 بعد از ظهر به وقت کابل و از طریق صفحات مختلف مجلس جهانی تقریب مزایای اسلامی و تلویزیون اینترنتی عبارات پخش بشه.
بله بفرمایید که مهمان ها از چه کشورهایی قرار هست در این وبینار حضور داشته باشن؟
مهمان ها که اینجا حضور دارن از افغانستان هستن. ما یک مقام سابق طالبان که سید اکبر آقا وزیر عدلیه پیشین طالبان هستن رو داریم و از طرفی حامد کرده رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در این وبینار حضور دارن، آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و آقای حسینی مزاری رئیس عمومی مرکز فعالیت فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و همچنین آقایان عالمی برخی و فاضل حسینی از عضو شورای علمای شیعه افغانستان حضور دارن. از جمهوری اسلامی هم ما مهمانان برجسته داریم، آقای دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آقای دکتر اسدالله بادامچیان دبیرکل مختلف اسلامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مولوی عزیز بابایی امام جمعه اهل سنت تهران با ما حضور دارن و بعد از عراق ما امام جمعه های نجف و بغداد را داریم، از پاکستان معاون رهبر شیعیان پاکستان حضور داره، از هند یکی از علما و شخصیت های دینی برجسته اهل سنت هند حضور دارن، در اینجا مفتی اعظم مسلمانان کرواسی در این وبینار حضور داره، آقای دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران از فلسطین حضور دارن و این شخصیت ها خلاصه به بیان تحولات مسائل افغانستان می‌پردازند.
بله تشکر از توضیحات شما آقای حسینی. شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی بفرمایید که نقش علما و فرهیختگان جهان اسلام در حل مشکلات فعلی افغانستان را چه قسمی ارزیابی میکنین؟
نقش علما و اندیشمندان جهان اسلام بیش از هر شخصیت، ارگان و نهادی در پیرامون تحولات کنون افغانستان تاثیرگذار و مهم است. همونطور که میدانید امارات اسلامی طالبان که خودشان یک جریان اسلامی میدانند و در صدد احیای نظام اسلامی بر اساس ارزش‌ها و باورهای اسلامی هستند، بیش از هر فرد و جناح دیگری قطعا از علما و اندیشمندان اسلام که جایگاه برجسته داشته باشند تاثیرپذیری داشته و دارن. به این خاطر علما با تاکید در آموزه های واقعی اسلام و اسلام ناو محمدی اگر تلاش کنن به طالبان در راستای ایجاد یک حکومت اسلامی فراگیر در افغانستان کمک بکنن قطعا تاثیرگذاری لازم را خواهد داشت. هنوز اجماع لازم را بین طالبان و سایر جریان‌ها و گروه‌های سیاسی قومی در داخل افغانستان پیرامون نوع نظام اسلامی جدید در کشور وجود نداره. نظام قبلی جمهوری اسلامی بود اما سلام به گفتن که نظام قبلی فقط نامی از اسلام داشت اما محتوای نظام گذشته واقعا در دسترس اسلامی نبود، محتوای اسلامی رعایت نمی‌کرد. از طرفی با امارت با نوع امارت اسلامی هم جریان‌های مختلف دیگه مخالف هستن، به خاطر نیاز است که علمای جهان اسلام کمک بکنن به افغانستان و مثلا طالبان و جریان‌های سیاسی که ما بتونیم بریم به طرف یک نظام اسلامی قابل قبول و همه پسند بر اساس باورها و ارزش‌های اسلام صدر و اسلام ناب محمدی. و از طرف تحولات جدیدی که در افغانستان حملات تروریستی به نام گروه داعش انجام میشه هم بیشتر باورهای افراطی و تندروانه داره، به خاطر باز در راستای کنترل و جلوگیری از این حملات هم علمای جهان اسلام نقش اساسی میتونن بازی بکنن. به خاطر اون میتونن کلید حل مشکلات امروز افغانستان یک اجماع و همنظری و توجه جدی علما و اندیشمندان جهان اسلام است که در این زمینه مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این گام اول به صورت جدی برداشتن و این وبینارها و این سلسله این وبینارها ادامه خواهد داشت. ما سلسله نشست‌ها و وبینارهای دیگری هم پیرامون موضوعات مشخص‌تر و ریزتر تحولات افغانستان با همکاری دو نهاد خواهیم داشت که بتونیم کمک بکنیم به حل مشکلات افغانستان.
بله، گفتگوی این بود با آقای سید عباس حسینی، مسئول خبرگزاری آوا در تهران، پیرامون برگزاری وبینار علمای جهان اسلام که قرار هست فردا برگزار شود ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مؤلفه های امنیت پایدار در منطقه از دیدگاه مقام معظم رهبری عنوان مطلبی است که شنبه هر هفته در گزارش ویژه به آن می‌پردازیم. اما موضوع این هفته فلسطین قربانی توطئه های آمریکا و انگلیس. پس از جنگ عرب و اسرائیل در ماه جوان 1967 شاهد ده‌ها طرح، نقشه و مذاکرات سازشکارانه بودیم که هدف آنها تثبیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در منطقه بوده است. برخی از این تلاش‌ها در سطح دو جانبه از جمله در مذاکرات بین اسرائیل و مصر نتایجی در جهت تأمین اهداف اسرائیل داشته است، اما این تحرکات هیچگاه به دنبال حل ریشه‌ای علت مناقشه یعنی مسئله اشغال فلسطین نبوده و به همین دلیل تا کنون به نتیجه نرسیده و شکست خورده است. در همین راستا با روی کار آمدن دونالد ترامپ از طرح خیانتکارانه به نام معامله قرن رو نمایی شد، طرحی که به باور بسیاری از ناظران مانند طرحهای پیشین و بنا به دلایل مشخص شکست خواهد خورد. طرح معامله قرد در واقع ادامه توطئه است که آمریکا، اسرائیل و عربستان برای تغییر معادلات امنیتی منطقه و سیطره کامل بر جهان اسلام طراحی کردند. بر رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و گذاری 30% از کرانه باختری به اسرائیل، مخالفت با بازگشت آوارگان فلسطینی به کشورشان و خلع اصلاح کامل فلسطین از مهمترین اهداف طرح معامله قرن است. مجید صفاتاج، کارشناس مسائل فلسطین، در تحلیل اهداف آمریکا در قالب پروژه معامله قرن میگوید اسرائیل به دنبال آن است تا حق بازگشت فلسطینی ها را در امتداد معامله قرن از بین ببرد و عربستان، امارات و برخی دیگر به علاوه آمریکا به دنبال عملیاتی کردن همین موضوع هستند. ایالات متحده آمریکا برای مشروع جلوه دادن رژیم صهیونیستی در جهان عرب و امت اسلامی به دنبال ایجاد روابط دیپلماتیک و اقتصادی علنی میان اسرائیل و کشورهای عربی است. این استراتژی دو هدف را پیگیری می کند. هدف نخست، کاستن از اهمیت گفتمان مقاومت و ایستادگی و جایگزین کردن آن با جریان سازش در قالب پروژه معامله قرن است. هدف دوم، فروپاشی نرم با فشار تحریم اقتصادی و ایجاد چالش‌های امنیتی در کشورهای طرف رابطه با رژیم صهیونیستی در میان مدت و دراز مدت است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حقوق پایمال شده ملت فلسطین جز از طریق پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین و احقاق حقوق کامل این ملت، از جمله حق تعیین سرنوشت، بازگشت کلیه آوارگان به سرزمین خیش و تشکیل دولت یک پارچه فلسطین به پایتخت قدس، از طریق برگزاری یک همه‌پرسی با حضور همه اقوام و ساکنان اصلی این سرزمین، هم از مسلمان، مسیحی و یهودی حاصل نمی شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین زمینه با بیان این که حرکت نزولی و رو به زوال رژیم صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت تاکید کردند مبارزه مشروع با رژیم غاصب را ادامه دهید که ناچار به قبول همه‌پرسی شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس با اشاره به تغییر جدی موازنه قوا به نفع دنیای اسلام و جبهه مقاومت و در مقابل افول آشکار قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی، عادی سازی روابط با چند دولت ضعیف را مانع حرکت رو به زوال رژیم اشغالگر ندانستند و با تأکید بر اجرای مطالبه منطقی همه‌پرسی از همه ساکنان اصلی فلسطین برای تعیین نظام سیاسی این کشور، خطاب به مجاهدان فلسطینی گفتند مبارزه مشروع و اخلاقی خود با رژیم غاصب را به قدر ادامه دهید که ناچار به قبول این مطالبه مترقی شود. حضرت آیت الله خامنه ای ماجرای فلسطین را مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی دانستند و گفتند
ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. سیاست های نظام سرمایه‌داری ظالم و سفاک دست یک ملت را از خانه خود، از میهن و خاک آبا و اجدادی خود کوتاه کرده و در آن رژیمی تروریست و مردمی بیگانه را نشانده است. سست‌تر و بی‌پایه‌تر از منطق پوشالی تأسیس رژیم صهیونیستی چیست؟ اروپایی‌ها بنابر ادعای خود به یهودیان در سالهای جنگ جهانی دوم ظلم کردند، پس باید با آواره کردن ملتی در غرب آسیا و کشتارهای فجیع در اون کشور انتقام یهودیان را گرفت. این منطقی است که دولت‌های غربی با حمایت بی‌دریغ و دیوانوار خود از رژیم صهیونیستی به اون تکیه کرده و بدین گونه همه ادعاهای دروغین خود در باب حقوق بشر و دموکراسی را تخطئه کردند و این ماجرای خنده آور و گریه آور بیش از 70 سال است که ادامه دارد و هر از چندی برگ دیگری بر آن افزوده می شود.
رهبر انقلاب وضع امروز جهان و موازنه قوا را به نفع دنیای اسلام برشمردند و با اشاره به حوادث سیاسی و اجتماعی در اروپا و آمریکا مانند انتخابات آمریکا و رسوایی مدیران پرمدعای آن و مواجهه ناموفق آمریکا و اروپا با کرونا همگیر و حواشی شرم‌آور آن افزودند اینها نشانه های سیر نزولی و افولی اردوگاه غرب است. ایشان نقطه مقابل این اختلافات غرب را افزایش امیدوار کننده توانایی های ملت های اسلامی دانستند و گفتند رشد نیروهای مقاومت در حساس ترین مناطق اسلامی و رشد توانایی های دفاعی و هجومی آنان، رشد خود آگاهی و امید در ملت های مسلمان، رشد گرایش به شعارهای اسلامی، رشد علمی و استقلال طلبی و خود اتکایی در ملت ها نوید بخش آینده بهتر است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم همافزایی کشورهای مسلمان حول قضیه فلسطین و سرنوشت قدس شریف خاطر نشان کردند.
در این آینده مبارک باید همافزایی کشورهای مسلمان یک هدف عمده و اساسی باشد و این چندان دور از دسترس به نظر نمی رسد. محور این همافزایی قضیه فلسطین به معنی همه کشور و سرنوشت قدس شریف است. این همون حقیقتی است که دل نورانی امام خمینی عظیم رحمت الله علیه را به اعلام روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه رمضان هدایت کرد. همافزایی مسلمین بر محور قدس شریف کابوس دشمن صهیونیست و حامیان آمریکایی و اروپایی آن است. طرح ناکام معامله قرن و سپس تلاش برای عادی سازی روابط چند دولت ضعیف عربی با رژیم غاصب، تلاش های مذبوحانه برای فرار از آن کابوس است. من قاطعانه میگویم این تلاش ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت.
رهبر معظم انقلاب همچنین در پیامی به مناسبت ایام حج با تاکید بر وحدت امت اسلامی در برابر امریکای متجاوز و رژیم صهیونیستی و همچنین لزوم اهتمام به کمک به فلسطین مظلوم، دلسوزی برای پیکر مجروح یمن و دغدغه مسلمانان زیر ستم در هر نقطه جهان، سران برخی کشورهای اسلامی را که برای سود شخصی چند روزه با رژیم غاصب صهیونیستی دست دوستی می‌دهند، به پرهیز از این رفتار ذلت‌بار نصیحت و در خصوص حضور آمریکا در منطقه و حوادث جاری در آمریکا خاطر نشان کردند. حضور آمریکا در غرب آسیا را به زیان ملت‌های این منطقه و موجب ناامنی و ویرانی و عقب ماندگی کشورها می‌دانیم. در قضایای کنونی آمریکا و حرکت ضد تبعیض نژادی در آن هم موضع قاطع ما جانبداری از مردم و محکوم کردن رفتار قساوت آمیز دولت نجات پرست آن کشور است. باید گفت از سال 2005 میلادی، یعنی پس از وقوع انتفاضه اول در اراضی اشغالی، وضعیت مبارزه در فلسطین ارتقا پیدا کرد و مبارزه از سنگ به مبارزه با سلاح تبدیل شد. از همین روی از سال 2005 میلادی بود که فرایند تقویت مقاومت از لحاظ نظامی آغاز گردید. در این حرکت راهبردی سردار سپهباد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقش برجسته‌ای در ارتقا بخشیدن به مقاومت مسلحانه در نوار غزه ایفا کرد. ناصر ابو شریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی در این زمینه، میگوید حمایت‌های ایران بود که موجب شد گروه‌های مقاومت فلسطین بتوانند در برابر رژیم صهیونیستی بایستند. ایران از همان ابتدا حمایت از مسئله فلسطین در تمامی عرصه‌ها، از جمله عرصه‌های سیاسی، معنوی و مادی را در دستور کار خود قرار داده و همواره نیز در همین مسیر گام برداشته است. در این تحول، نقش شهید سلیمانی در شکل‌گیری محور مقاومت در منطقه و یکپارچه‌سازی اجزای مختلف این محور در خصوص مسئله فلسطین بی‌بدیل است. مهمترین و اساسی ترین هدف آمریکا از متوسل شدن به جنایت ترور شهید سلیمانی در نزدیکی میدان هوایی بغداد، تضعیف محور مقاومت در سراسر منطقه بود. آمریکا اما به رغم جنایتی که مرتکب شد، نتوانست به هدف خود علیه مقاومت دست پیدا کند. ادامه اشغال اراضی فلسطینی و استمرار جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین پیوسته با حمایت‌های مستمر ایالات متحده از تل آویو همراه بوده است. این حمایت‌ها اما مانع از شکست اسرائیل در مقابل جریان مقاومت نشده است. بدیهی است سکوت و انفعال در مقابل این جنایات، چه در گذشته و چه اکنون که با ادامه ظلم و تحمیل جنگ به ملت‌های منطقه ادامه دارد، از مسائلی است که به زیان بشریت است. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
در خدمت شما خوبان شنونده هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. آب را گل نکنیم عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند، ثروتی است متعلق به ملت‌ها در طول تاریخش. پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم را تقدیم شما عزیزان می کنیم. دوستان عزیز، به یاد دارید که در برنامه پیشین درباره آلودگی هوا سخن گفتیم و اشاره کردیم که یکی از آثار آلودگی هوا ایجاد تغییرات در گازهای گلخانه است. وعده دادیم که در برنامه امروز این پدیده را بررسی کنیم. از شما دعوت می‌کنیم که با این برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، یکی از موضوعاتی که در چند دهه اخیر همواره در زمینه محیط زیست مطرح بوده است، موضوع گازهای گلخانه است. این گازها به این دلیل گلخانه ای نامیده می شوند که فضای شبیه گلخانه ها را در اطراف زمین ایجاد می کنند. در گلخانه ها نور خورشید وارد محیط می شود، اما به دلیل جداره شیشه ای بخشی از آن دوباره به درون گلخانه برمی گردد. به این ترتیب فضای داخل گلخانه از بیرون گرم تر می شود. در جو زمین هم اتفاق مشابهی روی می دهد. وقتی اشعه های خورشید به سطح زمین می رسند، بخشی از آنها جذب می شود و سطح زمین را گرم می کند. زیرا سطح زمین بسیار سردتر از خورشید است. در نتیجه امواج را با طول موج بلندتری نسبت به خورشید منتشر می کند. اشعه های خورشید هم پس از برخورد با زمین با طول موج بلندتری منتشر می شوند. از طرف دیگر جو زمین امواج با طول موج بلندتر را راحت تر جذب می کند. با این ترتیب این امواج بازگشتی از زمین جذب اتمسفر می شود. جذب این امواج سبب گرم شدن جو می شود.